بگی با پلیس همکاری داشته باشند، به توصیه‌های پلیس و هشدارهای هواشناسی هم توجه ویژه داشته باشند که اکثر استان‌ها بالاخره در محورهای کوهستانی احتمال ریزش سنگ وجود داره.
زنده باشین. از آخرین آمار تصادفات هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
خب متاسفانه تا 24 تا امروز 469 نفر در اثر تانه رانندگی در اثر رعایت نکردن قوانین و مقررات
جناب سرهنگ اگر امکانش هست، جناب سرهنگ محب اگر امکانش هست جایی که ایستادین رو یه تغییر بدید چون صداتون مجدد به هم ریخته شد.
جاده چالوس هستم، متوجه میکنم. بله در خدمتم.
زنده باشی. خب پس ما کلش بکنیم به یک وقت دیگری تا آمارها رو حالا از زبان شما.
469 نفر فوت کردن.
بله 469 نفر متاسفانه جانشون رو از دست دادن.
12520 نفر هم مجروح شدن.
بله بله 12500
در خدمت.
زنده باشین. خیلی ممنونم. متشکرم.
خدا
نگهدار شما. صحبت کردیم با جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راهور فراجا. حالا عذرخواهی میکنم بابت اینکه کیفیت صدا در لحظاتی نامناسب بود. به هر حال این عزیزان مشغول خدمت هستند در جاده ها و معابری که محل خدمتشون هستش، در پاسگاه های در واقع پلیس راه، و بسیار زحمت میکشن و باید خدا قوت گفت به این عزیزان. امیدواریم که تا پایان تعطیلات نوروز آمار تصادفات در همین محدوده باقی بمونه و این مستلزم رعایت نکات ایمنی هستش، مستلزم توجه بیشتر به قوانین راهنمایی و رانندگی است و با این مراعات کردن و گاهی با اینکه انسان به دیگران هم اجازه بده راهی رو اگر کسی میخواد بره راه بدن به اینها، به مسافران نوروزی و راننده های با تجربه به خصوص، بسیار باید کمک بکنه تا اتفاقات تصادفاتی و این چنین رو نداشته باشیم. بله و من این پیشنهاد رو هم از روز اول خدمت شما شنوندگان داشتم، امیدوارم که از بنده کمترین بپذیرید. در حین رانندگی، در مواقع رانندگی از موسیقی های مناسب استفاده بکنید تا حال بهتری داشته باشید، نسبت به خواب و تغذیه و مواردی که این گونه هست توجه کافی داشته باشید و در کنارش از فرصت نوروزی چه در سفر و چه غیر سفر استفاده بکنید برای مطالعه، به خصوص مسافران نوروزی. مطالعه میتونه ما رو آرامتر بکنه، میتونه حال ما رو بهتر بکنه و میتونه تحمل و تاب و توان ما رو بالاتر ببره و چه خوبه همه ما اهل کتاب باشیم، همونطور که مخاطبان محترم شبکه رادیوی گفتگو همه از اخشار فرهیخته و نخبه جامعه هستن و اهل مطالعه و اهل ادب و فرهنگ.
مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنن، جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرن.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاتبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستی، در هر سنی که هستی در حال تعلم باشید، حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب، در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
بله، هر روز در میانه برنامه پا به پای بهار این مجله رادیویی وقتی کلید واژه کتاب پرتکرار میشه، یعنی قرار هستش که با کارشناس محترم کتاب برنامه‌مون صحبت بکنیم و با خانم قاسمی هم کلام بشیم در رابطه با کتاب‌ها و دنیای کتاب‌ها و پیشنهادهایی که ایشون برامون آماده کردن. سرکار خانم الهام قاسمی، خدمتتون سلام میکنم.
با عرض سلام و خسته نباشید و آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما.
زنده باشین، عصرتون بخیر باشه سرکار خانم. زنده باشین. بفرمایید در رابطه با کتاب‌هایی که امروز آماده کردید و قراره که به ما معرفی کنید.
خواهش میکنم. اولین کتابی که من میخوام بهتون معرفی کنم کتاب سه دقیقه در قیامت هست که مرتبط با همین ایام ماه مبارک رمضان هست. وقتی مخاطب کتاب رو در دست میگیره انگاری که یه بروشور یا یه کتاب راهنما رو دست گرفته، کتاب راهنمایی که نه تنها سیره و سبک زندگی هر آدمی رو اصلاح میکنه، بلکه در کوره راه‌های دنیا همون رو هدایت میکنه و از اون مهمتر و اساسی‌تر برای آسان‌تر شدن و حتی پرواز کردن از گردنه‌ها و موقوفات آخرت همین کتاب به دردش میخوره. از این باب گفتم کتاب راهنما که خود راوی اثر هم وقتی در عالم برزخ پایین میز مصاحبه کشیده شده با یک کتاب روبرو شده، کتابی تحت عنوان کتاب اعمال، کتابی عجیب که در تصور من کتابخون یک کتاب خطی و صوتی تصویری هستش که متن و صوت و تصویرش در مکان و یه دنیای ما نمی گنجه. در مقدمه یک صفحه کتاب اینجوری اومده که راوی اصفهانی با اصرار و پیگیری های مکرر نویسنده حاضر به مصاحبه شده و حاضر شده که اون صدیقه اتفاقی که توی قیامت براش در واقع که اون لحظه براش افتاده رو بیان بکنه و این کتاب چاپ بشه به شرطی که یه نام و نشانی از اون نباشه.
بله.
در واقع طبق گفته نویسنده بنای کتاب بر اختصارگویی بوده و برخی موارد رو که راضی نبوده اون راوی حذف شده از این کتاب.
خانم قاسم در واقع کتاب یه جور کتاب ماورایی و یک جور تجربیات این گونه هستش. بله، چقدر خوب و چقدر در این ایام ماه رمضان این سبک از محتوا برای مردم ما مورد توجه هستش و در تلویزیون ما هم سالهاست برنامه‌های مختلفی ساخته میشه، سریال‌های ماورایی و چند سالی هم هستش که در شبکه 4 زندگی پس از زندگی رو داریم. میشنویم ادامه گزارشتون رو.
خواهش میکنم. یه زنگ در واقع یک زنگ خطری هم میتونه باشه برای ما و نوع سبک زندگیمون.
بله.
بعد از مقدمه کتاب یک عنوان 7 صفحه‌ای داره که با نام این متن رو بخونید. در این عنوان از دیدگاه‌های مختلف به یه سوال پاسخ داده و اون سوال اینه که تجربه‌های نزدیکی به مرگ چیست. بعد از این عنوان در واقع دو عنوان دیگه هم هستش که نویسنده برای تکمیل شدن کتاب خودش به اونها اشاره کرده و 25 عنوان دیگر هم آورده که نامگذاری هر عنوان بنابر اتفاق‌ها و اون حادثه‌های ثبت شده در اون کتاب نامه اعمال هستش. داستان با این چیز شروع میشه، گذر ایام، یعنی فصل اول که روایت روزهای 17 سالگی راوی هست که به خاطر آلوده نشدن به گناه و زشتی‌های دنیا آرزوی مرگ میکنه و شبی در خواب حضرت عزرائیل رو میبینه و با جریاناتی که بعد از اون خواب براش پیش میاد میفهمه که باید تن بده به تقدیر الهی و فقط برای رضای خدا کارهایی رو که انجام میده انجام بده. مجروح عملیات عنوان فصل دوم کتابه، فصلی که به شرکت رابی در عملیاتی در حوالی پیرانشهر و مجروح شدن چشم چپش اشاره میکنه. مجروحیتی که یه عمل 6 ساعته رو برای اون رقم میزنه و اون رو جانباز میکنه. نقطه عطف داستان در فصل سومه، فصلی با نام پایان عمل جراحی، پایانی که آغاز یه سفر 3 دقیقه‌ای به اون عالم برای اون فرد ایجاد میکنه، عالم عجیبی که در اون دایره عملت انقدر وسیع میشه که بنا به تجربه راوی حتی میتونه صورت دکترت رو که به پشت در واقع تو ایستاده اون رو ببینه و حتی تفکرات اون فرد رو بخونی. بیت المال، صدقه، با نامحرم، حق الناس، حق النفس، صله رحیم از دیگر عناوین هستش که راوی داستان در کتاب اعمالش به نوعی با هر کدوم از اینها روبرو بوده. آخر عنوان کتاب پرسش و پاسخه، یعنی پرسش هایی که در نتیجه سخنرانی های عالمی در مسجد برای مردم خاص جوانان پیش اومده. سه صفحه کتاب، انتهای کتاب مزین به عکس شهدایی هستش که رابی در عالم برزخ شهادت اونها رو در آینده دیده، مثل شهید مدافع حرم آقای جواد محمدی که ایشون بانی نوشتن این اثر هم بودن، که در شب عملیات راوی کتاب رو به عقب میفرستن تا خاطراتشون رو برای آینده ها حفظ بکنه. گفتنی هستش که این اثر ارزشمندی ویژگی خاص و ممتازی داره، این که در هر فصل یا هر عنوان پس از ذکر اتفاق آیه ای از قرآن یا حدیث یا روایتی و حتی ضرب المثل های مرتبط به اون حادثه رو بیان میکنه. مثلا در بخش از کتاب وقتی راوی از محو شدن اعمال خوبش شاکی میشه، مرد محاسبگر غیر مستقیم به حدیث پیامبر اشاره میکنه و میگه که سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خوش به پای سرعت اثر در غیبت در نابودی حسنات یک بنده نمیرسه. این اثر 96 صفحه‌ای که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی چاپ شده. اگر که موافق باشید آقای فیروزی بزرگوار، من میخواستم چون این روزها متاسفانه بحث غزه خیلی داغه و این فاجعه انقدر عظیم و این درد انقدر بزرگ هست، دو تا کتاب رو در همین رابطه معرفی بکنم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. کتاب غزه در حصار که گزارش از اوضاع مردم غزه در ایام محاصره است، که در مقدمه کتاب ریشه های سیاسی محاصره و جنگ نابرابر غزه به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته. کتاب شرح میده که چگونه محاصره 1 میلیون انسان محروم در زندان بزرگی به نام غزه، کشتار 22 روزه رژیم صهیونیست در این باری که و سکوت معنادار مجامع بین المللی و مدعیان دفاع از حقوق بشر داغ ننگی رو بر چهره دولت‌های استعماری غرب زده. همونطور که در بخش از کتاب اومده، بسیاری از بیماری‌ها به دلیل فقدان دارو، عدم امکانات درمانی یا ممنوعیت خروج مردم از غزه، همگی جان خودشون رو از دست دادن. حتی شیر خشک برای نوزادان نیست، نان نیست، سوخت نیست، آب آشامیدنی سالم نیست. همه اینها در غزه نایاب هست و حتی بخش حمل و نقل و کشاورزی و درمان هم تعطیل شده. این کتاب توسط مرکز مطالعات و راهزنی های زیتونه گردآوری شده و توسط احمد کریمیان ترجمه و سوی نشر بوستان کتاب قم در 148 صفحه روانه بازار چاپ شده. کتاب بعدی کتاب اشغالگران در غزه هستش که به موضوع شکست اسرائیل در نوار غزه اشاره میکنه. رژیم اسرائیل در پاییز 2005 در نوار غزه در جنگ با فلسطین شکست میخوره و این شکست نخستین تجربه فلسطینی ها در عقب نشینی اسرائیلی ها از سرزمین های اشغالی فلسطین بوده. با این عقب نشینی ناگزیر، مقاومت توانست که با عملیات نیروهاش به دستاوردهای مهمی برسه و به گامی به جلو برداره. این کتاب را آقای عدنان عبدالرحمن عامر نوشته و تلاش کرده که در اون مقاومت مردم فلسطین رو به تصویر بکشه، مقاومتی که پیروزی تاریخی رو در برابر رژیم اشغالگر صهیونیست به دنبال داشته و نشون داده که اگر که مردم بتونن با حمایت با از هم در بیان و اون اراده و عزم قوی رو داشته باشن، میتونن که برای همیشه در برابر اسرائیل بایستن. این اثر با ترجمه خانم فاطمه کاظمی در 357 صفحه از سمت انتشارات روایت فتح چاپ و منتشر شده. اگر که وقت هست، من یک کتاب دیگرم در حوزه کودک و نوجوان با موضوع غزه معرفی کنم.
بفرمایید.
کتاب باغ من در غزه که جدیدترین کتاب انتشارات تلاوت آرامش هست که در حوزه کودک و نوجوان به مسئله غزه پرداخته. اثر موضوع مقاومت و تاب‌آوری کودکان فلسطینی در مقابل ظلم صهیونیست‌ها رو روایت می‌کنه. داستان این کتاب متناسب با فهم و درک کودکان 4 تا 8 ساله است با موضوع اشغال فلسطین و به زبان کودکانه و به صورت ایمن و امن به مسئله غزه پرداخته. این کتاب رو خانم سارا موسوی نوشته و توسط حسن صادقی به فارسی ترجمه شده و در قالب 33 صفحه به بازار چاپ عرضه شده.
بله.
من در خدمتتون هستم.
زنده باشین خانم قاسمی. حالا اشاره کردید امروز در واقع در دو دسته کلی، حالا یک کتاب‌های در حوزه تجربیات معنوی و تجربیات نزدیک به مرگ که یک حوزه مورد علاقه برای بسیاری از ایرانی ها هستش.
بله.
به هر حال دنیای ناشناخته ها، دنیایی که روزی همه ما گذرمون به اون خواهد افتاد، حالا برای مردم عزیزمون دور از 120 سال، بعد از 120 سال مرگ به سراغمون میاد، دلمون میخواد بدونیم که در اون طرف چه خبر هستش. و کتاب های هم در حوزه فلسطین معرفی کردید. بفرمایید به عنوان یک کارشناس کتاب، یک کسی که با کتاب ها عجین هستید، شاخص های شناسایی به هر حال کتاب های خوب در حوزه های معنوی چه هستش؟ ما چطور یک کتاب خوب و با در واقع روی کرده معنوی رو چطور میتونیم شناسایی بکنیم؟
ببین، معنی کتاب های آیینی و حتی تاریخی و به قول شما معنوی زیادی داریم. اول که باید مراجعه بکنیم ببینیم که این کتاب ها چه موضوعاتی دارن.
بله.
کتاب های معنوی رو ما میتونیم که از جمله کتاب هایی باشن که در مورد ائمه باشن، در رابطه با علمای دین باشن و بزرگان دین، مثل کتاب های در رابطه با آیت الله های مختلف، مثل آیت الله بهجت که شاخص علما هستن. این کتاب ها رو بدونید، مثل هم کتاب کهکشان نیستی که در رابطه با آیت الله قاضی بود.
بله.
کتاب خیلی معتبری بود. و دیگه این که ببینیم چه نویسنده های معتبری در این خصوص قلم زدن. چون یک سری نویسنده های شاخصی داریم که مختص به این حوزه در واقع دارن کار میکنن. مثلا یکی از نویسنده هایی که ما داریم آقای مهدی شجاعی هستش که در حوزه ادبیات دینی و آینی به طور مختص قلم میزنن و بسیار قلم زیبایی دارن، مثل که کتاب آفتاب در حجاب که به متن در واقع زندگی نامه حضرت زهرا پرداختن، ببخشید حضرت زینب پرداختن، کشتی پهلو گرفته که به زندگی حضرت زهرا پرداختن، و کتاب های دیگه که دارن، مثلا سقای آب و ادب که به زندگی حضرت ابوالفضل پرداختن. و من خیلی پیشنهاد میدم که این کتاب ها رو بخونن، چون فوق العاده قلمشون زیباست و کتاب های مستندی هم هستن، یعنی از لحاظ تاریخی خیلی مستند و متقن هستن. و کتاب های دیگه هم اگر که میخوان بخونن، به نظر من ابتدا به اساتید تاریخ مراجعه بکنن و از اونها نظر بخوان. من خودم به شخص اگر بخوام کتابی رو در رابطه با علما و حتی پیامبرها بخونم، ابتدای ام میرم سراغ اساتید تاریخ و از اونها میپرسم که کتابی رو در این خصوص به من معرفی بکنن، چون مستند بودن اون کتاب ها از لحاظ تاریخی و نبودن تحریف در اونها، به نظر من کسی که میتونه توی این زمینه بهمون کمک بکنه اساتید تاریخ هست.
بله بله، بسیار ممنونم از شما و وقتی که گذاشتید برای معرفی این چند جلد کتاب. امیدواریم که در روزهای بعد باز هم خدمت شما باشین. آها، ما شما یک رسم خوب رو در این برنامه از دیروز پایگذاری کردید، دعای روز رو میخونید. خواهشی که دارم دعای امروز رو هم قرائت بفرمایید.
خواهش میکنم. اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتک و لا تضربنی بسیات نقمتک و تحذهنی فیه من موجبات سخطک به منک و عیادیک یا منتها رغبت راغبین. ای خدا، مرا در این روز به واسطه ارتکاب عصیانت خار مساز و به ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان به حق احسان و نعمتهای تو به خلق، ای منتهای آرزوی مشتاقان.
آمین. خیلی متشکرم خانم قاسمی، آرزو توفیق دارم براتون.
همچنین ممنون، متشکر، خسته نباشید.
خدا
حافظ. خدا نگهدار.
بله، شنیدیم دعای روز 14 ماه رمضان رو بر اساس تقویم ایرانی از زبان سرکار خانم الهام قاسمی و کتاب‌هایی که برامون معرفی کردن.
یا مقلب القلوب والأبصار، یا مدبر الليل والنهار، الى احسن الحال. ای پناه قلب ها و چشم ها ابروی تو، ای بهار ابرها و عشق ها سوسوی تو، ای گرداننده ی روز و شب، ای نور آفرین جوهر آینه های ذات و معنا روی تو. حال امروز من و هر روز ی دنیای من میوزد از مشرق عشق و امید از کوی تو. احسن الحال منی هر سال در من میچکم، عطر حب الحالنا از واجه خوشبوی تو. ای پناه قلب ها و چشم ها ابروی تو، ای بهار ابرها و عشق ها سوسوی تو،
بله. باز هم سال نو رو خدمتتون تبریک عرض میکنیم. نوروز 1403 هجری شمسی، سالی خوب و پربار باشه برای همه مردم ایران، سالی توأم با آرامش، امنیت، رفاه. این دعای قلبی ماست، دعای قلبی ما و همکاران عزیزمون، و امیدواریم که همه در این سال جدید اتفاقات خوبی رو ببینیم، شاهد باشیم، ببینیم که کشورمون بیش از پیش رشد کرده، بیش از پیش شرایط خوب اقتصادی رو داره تجربه میکنه. همونطور که حتما شنیدید و میدانید، امسال رو رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن، شعاری که از بخش‌های با عناوین و اسم‌ها و کلیدواژه‌های تکراری تشکیل شده، تبدیل شده به یک در واقع عناصر کلیشه‌ای. و حالا باید ببینیم چه دلیلی داره، کارشناسان برای ما تجزیه و تحلیل بکنن و بیشتر با ابعاد این شعار آشنا بشیم و تلاش بکنیم، به خصوص مسئولان کشور تلاش بکنن که این شعار از جنبه شعارگونه خودش خارج بشه، یک شکل عملی و عینی به خودش بگیره و ما واقعا در بخش‌های مختلف، به خصوص بخش‌های تولیدی کشور، اهم از تولیدات کلان و تولیدات خردتر، اتفاقات خوبی براشون بیفته، گلایه‌هاشون به حداقل برسه، مطالباتی که این عزیزان دارن، تولیدگران، صنعتگران، و حتما این مطالبات برحق و مشروعی هستش و آنچه که اعلام میکنن از انتقادات بسیار به حقی است. قرار هست در همین خصوص هم با آقای میرهادی رهگشای، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و از جمله پژوهشگران ممتاز کشور صحبت بکنیم و در رابطه با شعار سال یک چند دقیقه رو گپ و گفت داشته باشیم. آقای رهگشای، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگانتون. به نوبه خودم فرا رسیدن سال نو رو و به خصوص تقارن بهار معنویت و بهار طبیعت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که در سال جدید شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
زنده باشین. ما هم برای شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم و سال نو رو خدمت شما و همکارانتون در مرکزی که تشریف داری تبریک عرض میکنیم. آقای رهگشای، برای ما بفرمایید این شعار سال اولا عناصری که داره چگونه قابل تحقق هستش؟ جهش تولید و مشارکت مردم، و ما برای اینکه به حداقل برسیم در بخش حالا مطالبات و انتقاداتی که مردممون دارن، تولید افراد در حوزه تولید در صنعت، اینها به حداقل برسه چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحث در مورد شعار سال اینه که باید توجه ویژه بهش بشه، اینه که برای چندمین سال متوالیه که رهبر انقلاب شعار رو به مباحث اقتصادی اختصاص داده، که توی سخنرانی ایشون چه تو ابتدای سال چه توی سخنرانی مفصل‌تری که داشتن خودشون اشاره کردن که در حال حاضر مهمترین نقطه ضعف کشور ما که باید در اولویت قرار بگیره بحث اقتصاد، بحث معیشت مردمه، و این خودش یک توجه ویژه می‌طلبه که مسئولین ما نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولین دولتی از شخص رئیس جمهور تا وزارتخانه‌های مختلف، چه نهادهای حاکمیتی که ولی دولت و مجلس نیستن و در اقتصاد نقش دارن، باید یه تدبیر ویژه بکنن، باید یک اولویتی به مسائل اقتصادی بدن و با همکاری هم و هماهنگی هم یک طرح منسجمی رو جلو ببرن تا از این شرایط نامطلوب اقتصادی که هستیم و نقطه ضعف کشور شده، مایه در واقع میشه گفت ناراحتی شده، مایه سختی مردم شده، خارج بشیم. این یک موضوعیه که میشه در مورد شعار سال بهش پرداخت و اینکه خب اقتصاد در اولویت قرار داره. اما خب در مورد خود شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم هست، من به طور خاص میتونم هم راجع به جهش تولید نکاتی رو بگم، همین که اگه بخوایم این جهش تولید با مشارکت مردم باشه چه حالا اقداماتی رو میشه در دستور کار قرار داد. در مورد خود جهش تولید که خب میشه گفت تکرار شده در سالهای اخیر، به طور کلی دو تا اقدام لازم انجام بشه. یکی تسهیل فعالیت‌هایی که واقعا تولیدی هستن و اقتصاد کشور رو رونق میدن، باعث افزایش مشارکت مردم میشن در اقتصاد، از جمله این که مثلا در صدور مجوز تسهیلی قائل بشیم که به طور خاص دولت 13 اقدامات خوبی رو در وزارت اقتصاد در این زمینه انجام داده. به طور ویژه باید تسهیلات بانکی رو تلاش کنیم به سمت فعالیت‌های تولیدی بره، چون نگاهی اگر بکنیم به ترکیب این تسهیلات کلان، به طور خاص تسهیلات کلانی که بانک‌ها میدن، اینو من تو پرانتز بگم، به واسطه اقداماتی که در همین دولت 13 اتفاق افتاد، الان شفافیت خوبی بر تسهیلات کلان بانک‌ها حاکم شده و تحلیلگران میتونن با مراجعه به آماری که بانک مرکزی منتشر میکنه به صورت فصلی، حالا هر چند با تأخیر، هر چند مقداری ناقص، ولی بالاخره اقدام خوبی شکل گرفته، یه تصویر کلی از اینکه تسهیلات کلان کشور به کدوم سمت داره میره داشته باشن. این بررسی نشون میده که الان وضعیت مطلوبی نیست، یعنی بخش خوبی از تسهیلات کلان صرف، یعنی به شرکت هایی داده میشه که شاید وقتی که ارزیابی بکنیم عملکردشون و صورت مالیشون رو، در جهت تولید کشور گام بر نمیدارن، اشتغال خاصی ندارن و بهتره، یعنی شاید فعالیتشون توی بخش های غیر مولد باشه، از جمله مثلا خرید و فروش کالاهای مختلف یا سهام و غیره باشه. این شرکت ها نباید سهم بالایی در تسهیلات بانکی داشته باشن، بلکه شرکت هایی که تولید میکنن، بخش صنعت ما فعاله، بخش کشاورزی ما فعاله، اونها باید مقصد تسهیلات کلان ما باشن. به طور خاص توی یکی دو سال اخیر که بانک مرکزی برای کنترل تورم سیاست کنترل ترازنامه بانک ها رو اعمال کرده و بر تسهیلات دهی محدودیت اعمال کرده، این محدودیت باید به سمت این شرکت های نامولد سوق داده بشه، نه اینکه شرکت های مولد ما الان در گرفتن تسهیلات مشکل داشته باشن، کما اینکه اینطور هست. اگر یک پایشی بشه، یک ندارسنجی بشه از شرکت ها، الان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش یکی از مشکلات اساسی اون هاست. پس این هم اقدام دیگه ایه که میتونه انجام بشه در تسهیلات بانکی. اما کار دیگه ای که حتما لازم انجام بشه، محدود